بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد مصطفى الأمجد مولانا أبو القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين سيما بقية الله العظم أرواحنا لتراب مقدم الفدا. خدا رو سپاس و ستایش که همچین توفیق زی قیمتی رو به ما عنایت فرمود که در خدمت شما برادران عزیز و خواهران گرامی باشیم انشاءالله و توفیق روزافزون داشته باشیم که انشاءالله بتونیم در مسیر سیر الالله بتونیم به نحو احسن حرکت کنیم. مباحثی رو که در خدمت عزیزان بودیم، بحث سلوک عاشورایی بود. گفتیم که قدم اول در سلوک عاشورایی بلاست که این قدم رو ولی خدا برمیداره. بعد اومدیم بلا رو تقسیم بندی کردیم، عرض کردیم خدمت عزیزانمون که مصائب و بلاها سه قسمت میشه. قسم اول مصائبی بودن که اکتسابی بودن، مصائبی بودن که خود انسان در وقوع اون نقش مستقیم داره، مثل ظالمی که ظلم میکنه، گناهکاری که با عمد گناه میکنه، و عرضم به خدمت شما که پدر مادری که رعایت نمیکنه محیط خونه رو و بچه هاش و رفت آمد هاش و دوست و رفقای خودش و بچه هاش رو، بچه هاش و خانوادهش در مسیر بیتقوایی حرکت میکنن و اینا برمیگردن بلای جونشون میشن. این عرضم به خدمت شما که اولا که پاداش نداره این بلاها و مصیبت ها، دوما که عرضم به خدمت بازگشت عمل و عکس العمل رفتارهاشون هستش که یک آیه ای رو عرض کردیم نسبت به این سوره مریم آیه 59، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و تبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فرمود که یه طایفه مقدسی بودن، بعد اومدن اینها منش و روششون عوض کردن، نماز رو ضایع کردن، عبادت و بندگی رو ضایع کردن و بعد در مسیر گمراهی قدم برداشتن. اینها حتما گمراه و بدبخت هستن. اینه که فسوف یلقون غیا، ملاقات میکنن با چی؟ بدبختی و گمراهی و بیچارگی رو. یه گروه دیگه رو عرض کردیم خدمتون که از مصائب خدادادی هستن که بدون تقصیر انسان از جانب خداوند سبحان نازل میشه. یه قسم سومی هم بود که مصائب تحمیلی از سوی جامعه و نه تقصیر خود انسانه، بلکه جبر اجتماع و محیط پیرامون عامل پدید آورنده این حوادث و بلاهاست. خب این قسم سوم رو یه توضیح عرض کنم خدمت عزیزان. خب کسایی که عرضم به خدمت شما که در این جامعه زندگی میکنن و به واسطه مدیریت ناسالم و به واسطه شرایط خاص دچار یه جوانی که مشکل مسکن داره، مشکل کار داره، دچار میشه به اینه که میخواد ازدواج بکنه، آمادگی پیدا میکنه برای ازدواج، بعد یه دفعه تمام بازار به هم میخوره و توانش برای ازدواج از بین میره. میتونسته عرضم به خدمت شما که مسکن بگیره، نمیتونه دیگه الان مسکن بگیره و این مطلب عرضم به خدمت شما که در واقع مبتلا به بلای ناشی از جبر اجتماعست که اگر واقعا ما فرضمون این باشه که البته الان جامعه ما دقیقا اینو ما با تمام وجودمون حسش میکنیم که خود شخص مقصر نیست، یه کارگری که میرفته سر کار اموراتش میچرخیده، بعد یه دفعه عرضم به خدمت شما که انقدر گرونی در بازار میشه که نمیتونه مسائل زندگیش رو اداره بکنه. خب حالا این شخص میاد با صبر و استقامت در برابر مصیبت مقاومت میکنه، در واقع مشمول آیه 155 سوره بقره میشه، به ازو اصابت و مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون، نتیجهش اولایکه علیهم صلواتون و رحمه میشه. اینه که پس بنابراین وقتی که در مقابل این مصیبتی که آقا مثلا یه دختر خانمی یه آقا پسری شرایط ازدواج بساش پیش نمیاد و به واسطه ازدواج نکردن در مسیر تقوا و در مسیر عفت پیش میره، اینجاست که میبینیم که آقا دختر خانم یا آقا پسر دیگه اینجا مقصر نیست، پدر مادر مقصر نیست، آقا جو جامعه است که به هم ریخته و مشکلات اقتصادی پیش اومده. این خانواده در مقابل این مصیبت جبری صبر میکنن، دعا میکنن، به خدا پناه میبرن. اینجاست که عرضم به خدمت شما که خداوند باری تعالی به این خانواده، به این شخص رشد معنوی میده و این شکیبایی و صبر در مقابل این مصیبت عامل سعادت و رستگاریش میشه. برمیگردیم به مصائب خدادادی. مصائب خدادادی دو شق میشن، دو نوع میشن. در واقع ما قبل از اینکه این مطلب رو عرض کنم خدمت شما عرض کنم که الطاف الهی دو گونه است. الطاف الهی دو گونه است، یک نوع الطاف جلی هستش که به صورت نعمت بر شما ظاهر میشه، برای فرزندان نیکو، همسر نیکو، نمیدونم مرکب نیکو، مسکن درست حسابی، عرضم به خدمت شما که مسئولین درست حسابی، زندگی عرضم به خدمت شما که در دسترس و توأم با رفاه. این نعمت جلیه پروردگار عالم هستش که به صورت نعمت خودشو، الطاف جلیه پروردگار عالم که به صورت الطاف پروردگار عالم، یا جلیه یا خفیه. جلی به صورت نعمت خودشو نشون میده، اما الطاف خفیه پروردگار عالم به صورت بلا و ابتلا خودشو نشون میده. اونایی که اهل معرفت هستن و اونایی که اهل سیر سلوک هستن بر این باورن که مصائب خدادادی و همون الطاف خفیه خداوند باری تعالی هستش. پس بنابراین میدونیم که اگر الطاف پروردگار عالم آشکارا برای انسان خودشون نشون بده بهش میگیم الطاف جلیه، درست شد؟ خب وقتی که الطاف به صورت نعمت خودشون نشون میده دیگه صبر نمیخواد، که چی میخواد؟ شکر میخواد. لئن شکرتم لازیدنکم، چه الطاف خفیه باشه چه جلیه باشه، شما وظیفه عالی خودتون رو دارید. اگر اینکه زمانی که شما در یه جایگاه نعمت قرار گرفتید، مورد لطف پروردگار عالم خدا به شما علم داده، حکمت داده، زندگی داده، اینا رو عرضم به خدمت شما، با زیبایی داده، تن سالم داده، جوانی داده، خیلی خوب، شما در مقابل این نعمت ها وظیفتون چیه؟ وظیفتون شکره، وظیفتون عبودیت و بندگیه، وظیفتون انفاقه، به ازای هر نعمتی که خدا به شما داده، بیان خوبی داده، آقا شکرش رو باید به جا بیارید. گفتن که سیمای نیکو به شما داده، باید شکرش رو به جا بیارید و عفت پیشه کنید. نعمت فراوان به شما داده، باید شکرش رو به جا بیارید و انفاق بکنید. پس بنابراین ما در جایی که مورد الطاف جلیه پروردگار عالم که به صورت نعمت خودشو نشون داده، ما باید چیکار بکنیم؟ باید شکر و به مقام شاکرین برسیم. خب مسلما در این وضعیت خداوند میخواید انفاق کنید، هم در جایگاه شکر قرار گرفتید، هم در جایگاه امتحان قرار گرفتید که آقا شما نسبت به این نعمت چیکار میکنید. و بعد خب البته در این راهی که میخواید آقا خدا علم و حکمت داده به یک معلمی، باید بیاد این نشر معارف بکنه. خب باید در این مسیر هم شکره هم اگر صبور باشه مقام صابرین رو بهش میده. خب البته اینجا دیگه خطر قوقا میکنه، عج میاد، کبر میاد، عرضم به خدمت شما که ریا میاد، مسائل بلاییه که اینجوری بلا نگم خطری که دنبالش میاد و این شخص رو بیچارهش میکنه. پس بنابراین من و شما باید دقت داشته باشیم که اگر خداوند نعمتی به شما داد، در مقابل این نعمت حواستون جمع باشه آیا شکرشو به جا آوردید یا نه. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت کفر نعمت از کفت بیرون کند. خب این یک مطلبیه که لازم بود عرض کنیم خدمتون. اما الطاف خفیه الهی، الطاف خفیه الهی برمیگرده به نعمتهای باطنی پروردگار عالم. ظاهر دشوار و بلاگونه است، اما که به خاطر این ظاهر دشوارش شما باید صبر و استقامت بورزید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این استقامت کجاست؟ زمانیه که شما دچار ابتلا و بلا میشید، دچار مصیبت میشید، درست شد؟ حالا دیگه این مصیبت انواع و اقسام داره که عرض میکنم خدمتون. پس بنابراین اونایی که اهل معرفت هستن الطاف خفیه رو برتر کاربردی تر از الطاف جلیه میدونن، به خاطر اینکه عرضم به خدمت شما که از این لطف پروردگار عالم که به صورت بلا خودشون نشون داده در واقع یک فرصتی پیش آورده که اولا نقطه ضعفاشو بشناسه، دوما که از این فرصت صبر پیشه کنه، بعد مقام تسلیم رو امتحان بکنه، مقام رضا رو امتحان بکنه. پس بنابراین صبر و استقامت در مقابل بلای خدادادی و مصیبتی که خداوند سبحان مقدر کرده و مقرر کرده بسیار ارزشمنده. پس بنابراین اهمیت صبر در برابر مصیبت خدادادی به قدریه که خداوند رحمان و رحیم در قرآن به کسی که در مشکلات و در امتحانات الهی خودش رو نبازه، این مهمه، خودش رو نبازه و در مواجهه با بلا استقامت بورزه و ناشکری نکنه، ناسپاسی نکنه، جزع و فزع نداشته باشه، بشارت عجیبی داده. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه اولئک هم المهتدون. این قول خدا داده که اولئک هم المهتدون، چقدر زیباست. اینو باید من شما بهش دقت بکنیم. هدایت در این آیه شریفه اون هدایت عنایتی پروردگار عالمه، یعنی دست عنایت خداوند متعال روی سر انسان صابر و شکیبا خواهد بود و معلومه که چنین کسی در مسیر رستگاری حرکت میکنه و رستگار میشه. و در ضمن افزون بر نیل به سعادت دنیا و آخرت، در ضمن به واسطه عجب و کبر و ریا و اینجور مسائل سقوط نخواهد کرد. وقتی که نعمت فراوانه به طرف شما نعمت میاد، شیطان از این وضعیت استفاده میکنه، شما رو دچار ریا و عجب و کبر و از همه بالاتر غافلتون میکنه. این خیلی مهمه. اما انسانی که برخورد میکنه با بلا و مصیبت، این بلا و مصیبت اصلا اونو بیدارش میکنه، هوشیارش میکنه. بنابراین انسان باید هنگام برخورد با مصیبت یا نزول بلا صبر و استقامت داشته باشه. یعنی چی؟ به این معنا که باید در صورت توان اولا که سعی بکنه مشکل رو حل کنه و سعی کنه با مشکل مدارا بکنه. اگر نشد این مشکل حل بشه یا از کنارش رد بشه، باید مشکل رو هم همراهی کنه و به همراه خودش بکشه و به هر زندگی و عبودیت و بندگی خودش ادامه بده. آقا فقر هست، میتونی حلش کن، میتونی بیخیالش رو. آقا نمیشه بیخیالش رو، پس باید به دوش خودمون بکشیم. اما اینجا باید من چیکار بکنم؟ حواسم باشه با تسلیم و رضا و صبر و دعا و دعا و صدقه و استغفار از مسیر بندگی خارج نشم. اینجاست که اولئک علیهم صلواتون، این خیلی مهمه. پس بنابراین وقتی که مشکل رو به دوش میگیره و به حرکت خودش ادامه میده، خب البته ممکنه که حرکت شما توأم با آهستگی باشه و مانع باشه، اما باید بدونید که همون حرکت کند با صبر و حوصله شما رو به درجات عالی معنوی میرساند و شما رو از سقوط باز میدارد. اینو حواستون جمع باشه. پس بنابراین من و شما بدونیم که خب اونایی که اهل معرفت هستن وقتی به بنبست میخورن در موانع مشکلات بزرگی که اونا رو احاطه میکنه، یادتون باشه این دستور رو به یادشون میاد. کدوم دستور؟ استعینوا بالصبر والصلاه، سوره بقره آیه 153. نماز میخونه با حضور قلب، نماز میخونه با یه شکستگی خاصی. اون کسی که ازدواج کرده، خونه دار شده، نمیدونم امکانات جور با جور اطرافش رو گرفته، حال معنویش قشنگ تره یا اونی که هیچ کدوم از این موارد رو نداره در محضر خدا چجور میسته؟ سر و ته زندگی هم 80 سال، خیلی امتیاز به ما بدن 90 سال، خیلی 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 100 سال. غیر از اینه؟ همین جوری که عمرتون تا الان گذشته مثل خواب و خیال گذشته، 20 سال بعدم همین جوری خواهد بود، 30 سال بعدم همین جوری خواهد بود، اما بسیار محدود و تمام خواهد شد. میگن علامه طباطبایی درس رو قطع میکردن، صدا میزدن ابد در پیش دارید، ابد در پیش دارید. خیلی خوب، حالا که ما ابد در پیش داریم، بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم اون ابدمون رو آباد کنیم. اگر مشکلات ازدواج داری، اگر مشکلات مسکن داری، اگر مشکلات بیماری داری، اگر مشکلات جسمی داری، تمام اینا میگذره. به من بگو ببینم آقای طهماسبی، شما با بندگی خدا چجوری هستی؟ خدا بهت نعمت داده، در مقابل این نعمت چیکار کردی؟ خدا خیلی بهت حال داده، مریضی داده، مشکلات داده، ابتلاعات بهت داده، بگو ببینم با این وضعیت چیکار کردی تو؟ درست شد؟ خب پس بنابراین این جلسه ما الطاف جلیه و خفیه الهی رو عرض کردیم خدمتون. نعمت الطاف جلیه و بلا و مصیبت الطاف عنایتی پروردگار عالمه و خیلی هم دقیقه. اینه که گفتن المؤمن و کیس، مؤمن زیرکه، مؤمن از تمام موقعیت ها استفاده میکنه تا چی کار کنه؟ تا در مسیر عبودیت حرکت کنه و به مقام قرب برسه. و این نمیشود مگر با ولایت. من بحث رو جمعش کنم، خداوند متعال نیز عرضم به خدمت شما که توجه خاص داره برادرای عزیز به کسی که با اون شکستگی خاصی، با یک نماز با حال شکسته، با حضور قلب، با توجه. عرضم به خدمت شما که از خدا چی میخواد؟ اولیاء الهی چی میخواستن؟ توفیق و قدرت صبر و استقامت و فهم و شعور برای فائق آمدن بر دشواری های سلوک معنوی. یعنی من از خدا میخوام خدایا به من توفیق و قدرت صبر بده، خدایا به من استقامت بده، خدایا به من فهم بده، خدایا به من شعور بده برای فائق آمدن بر دشواری های مسیر عبودیت و بندگی و سختی هایی که در مسیر زندگی برای من چیکار میشه؟ اصابت میکنه. خداوندم مطمئن باشید این بندش رو مورد توجه خاص خودش قرار میگیره و راه رستگاری و سعادت رو برای همچین اشخاصی چیکار میکنه؟ هموار میکنه. پس بنابراین اون چه که در این مبحث توجه جدی میطلبه اینه که هرچه از طرف خدا بیاید خیره و حتما مصلحتشه. من باید اینو برای خودم جا بندازم که اساسا شر و بدی از خداوند صادر نمیشه. اگه خداوند برای بنده خودت بد و شر بخواد با صفات اون، نظیر این که عالم، رحمان، رحیم، قادر، حکیم، رؤوف، کریمه و جواد، سازگار نخواهد بود که. پس بنابراین باید من و شما توجه داشته باشیم که پروردگار عالم با چه نوع لطفی، با کدام یک از لطف خفیه یا لطف جلیه با من داره برخورد میکنه و من اینجا زیرک باشم تا انشالله بتونم بهترین. ببینید جمله گلواژه حکمت ما اینه: خداوند با بندگانش به واسطه الطاف جلیه و تجلی نعمت برخورد میکند یا به واسطه الطاف خفیه و نزول بلا و ابتلا با بندگانش برخورد می کند. در مقابل الطاف جلیه ما باید شکر در مقام شاکرین قرار بگیریم و وظیفمون رو در مقابل نعمت بدانیم و بشناسیم و آفتهاش هم بشناسیم و خودمون رو از اون آفتها دور کنیم و الطاف خفیه و عنایتی پروردگار عالم را بشناسیم و بدونیم به صورت بلا و مصیبت خودشون نشون میده و در مقام صابرین و استقامت کنندگان در بیاییم و در مسیر تسلیم و رضا حرکت کنیم و بدانیم و مطمئن باشیم در اون بلایی که بنده مقصر نبودم خداوند منو مبتلا کرده، مطمئن باشم که آثار معنوی و سیر و سلوک و سعادت بخش زیادی خواهد بود انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند انشاءالله به شما و تمام بندگان خوب خدا انشاءالله مقام شاکرین رو عنایت بفرماید، مقام صابرین رو عنایت بفرماید، مقام استقامت کنندگان در مسیر سیر الله رو عنایت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.